رفت های اخیر در پیوند به مسئله مصالحه در افغانستان در یک سال اخیر در مقایسه به 17 سال گذشته بی سابقه بوده است. جنرال نیکلسن افزود که این پیشرفت به سوی سال در مقایسه با سایر دستاوردها بسیار زیاد مهم می باشد. در این حال جنرال جوزف ویتل قماندان قماندانی مرکزی نیروهای ایالات متحده که دیروز با مقامهای ارشد افغان در کابل ملاقات کرد گفت که استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان فشارها بر طالبان را افزایش داده و به گفته او این استراتژی سبب شده تا فشارهای دیپلماتیک و اجتماعی برای برقراری صلح در افغانستان نیز بیشتر شود. اردوی پاکستان از استر محکمه این کشور خواستار آغاز تحقیقات در مورد اظهارات شوکت عزیز صدیقی رئیس محکمه اسلام آباد شد. آقای صدیقی هفته گذشته اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI را به مداخله در امور قضایی این کشور متهم کرده بود. رئیس محکمه اسلام آباد همچنین گفته بود که ISI از این محکمه خواسته تا نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان و دخترش را تا پس از پایان انتخابات پارلمانی این کشور از زندان رها نکند. استر محکمه پاکستان گفته است که اظهارات رئیس محکمه اسلام آباد را در پیوند به مداخله ISI در امور قضایی پاکستان به گونه جدی بررسی می کند. رئیس محکمه اسلام آباد با ارسال نامه به ثاقب نثار قاضی القضات پاکستان گفته است که او بدون کدام هراس حقایق جاری کشورش را بیان کرده و از استر محکمه پاکستان خواسته تا به خاطر بررسی ادعایش یک کمیسیون بی‌طرف را توظیف کند. انتقاد از اردوی مقتدر پاکستان توسط مقامهای ارشد دولت این کشور یک امر بسیار نادر تلقی می شود. یک زن برای نخستین بار در تاریخ پاکستان به حیث رئیس بلندترین محکمه یکی از ایالتهای این کشور نامزد شد. ثاقب نثار قاضی القضات پاکستان دیروز گفت که سیده طاهره صفدر را به حیث رئیس محکمه عالی ایالت بلوچستان نامزد کرده است. بر بنیاد گزارش رسانه های پاکستانی قرار است خانم صفدر پس از بازنشستگی رئیس کنونی محکمه عالی بلوچستان در اول ماه سپتامبر امسال به حیث رئیس بلندترین محکمه بلوچستان به کارش آغاز کند. قاضی سیده طاهره صفدر در حال حاضر عضو یک محکمه ویژه است که مسئولیت محاکمه پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان را به جرم ارتکاب خیانت ملی بر عهده دارد. اسرائیل پیشنهاد تازه روسیه را در مورد حضور ایران در سوریه رد کرد. یک مقام اسرائیلی دیروز گفت که روسیه پیشنهاد کرده بود تا حضور نظامی ایران در سوریه ادامه پیدا کند و نیروهای ایرانی حدود 100 کیلومتر دورتر از ارتفاعات جولان که در اشغال اسرائیل است مستقر خواهند شد. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه در ملاقات با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در بیت المقدس این پیشنهاد روسیه را رد کرد و گفت که اسرائیل هرگز اجازه نمی دهد که ایرانی ها حتی در 100 کیلومتری مرز اسرائیل حضور داشته باشد. مقام های اسرائیل گفتند که اسرائیل پیش از این نیز یک پیشنهاد روسیه را رد کرده بود که در آن گفته شده بود نظامیان ایرانی از مرز سوریه با اسرائیل حدود 80 کیلومتر فاصله خواهند داشت. صدر اعظم اسرائیل بارها نگرانی خود را از حضور نظامی ایران در سوریه ابراز کرده و اخیراً گفته است که هرگز اجازه نخواهد داد که ایران و یا گروه‌های مورد حمایت این کشور در سوریه حضور نظامی داشته باشد. عکس‌های گرفته شده از ماهوره نشان می‌دهد که کره شمالی کار روی تخریب یکی از مراکز مهم انکشاف میزایل‌های بالاستیک خود را آغاز کرده است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکار میرویس رحمانی شنیدن. توجه کنید به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما تهیه دیده ایم. مقامات ولایت ننگرهار میگویند که اردوی محلی برای تامین امنیت مناطق دوردست در آن ولایت گماشته خواهند شد. با با گفته مقامات این روند نخست در سه ولسوالی آن ولایت آغاز می شود. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار برادی واشنای صد امریکا گفت که برای تامین بهتر امنیت و جلوگیری از برگشت مخالفان مسلح دولت بخصوص داعش به مناطق تصفیه شده در سه ولسوالی این ولایت اردوی محلی گماشته خواند شد. به گفته خوگیانه برای دوره امتحانی سه ولسوالی خوگیانی پچیراگام و دهبالا را انتخاب کردند. سخنگوی والی ننگرهار افزود که بیش از 300 تن در این سه ولسوالی داوطلبانه شامل صفوف اردوی محلی می شوند و مهارت های مسلکی نظامی را در قلوردی 201 سیلاب آموزش خواندید.
دوی به تدند پر محل بشپر تجهیز او اکمال شی.
آنها هنگام وظیفه به کلی تجهیز و اکمال می شوند و نیروهای هوایی و زمینی در زمان جنگ آنها را همکاری می کنند و بعد از این یک کندک اردوی محلی نیز در ننگرهار فعال خواهد شد که در ولسوالی های مختلف وظیفه اجرا خواهد کرد.
در همین حال دگرمن شیرین آقا فقیری سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان می گوید اکنون به دستور رئیس جمهور سه توله برای فعالیت اردوی محلی در ننگرهار تشکیل شده که در قدم نخست همه منصوبین ترخیص شده وزارت دفاع را در آن جذب کردند.
ولایت ننگرهار البته سه توله فعلا تشکیلش مواصلت کرده و هم از بریدملان و سربازانی که قبلا ترخیص گرفته بودند اینا در طلبانه به این توله ها پیوستند
بر اساس معلومات قلوردوی 201 سیلاب قبل از این یک توله اردوی محلی در ولایت لغمان تشکیل شده است که پروسه تعلیم و تربیه آن پایان یافته و با اسلحه مجهز شدند اما بزودی در مراکزشان جابجا خوان شد. اما گماشتن اردوی محلی در تامین امنیت ولسوالی ها کمک خواهد کرد و سبب درگیری های قومی نخواهد شد. محمد انور سلطانی کارمند ازبق نظامی در مورد چنین ابراز دارد.
این یک عمل معقول و بجاست که به اصلاح و ابراکی افراد محلی در صفوف نظامی تا که کمانده خود اردوی 201 سیلاب با سوق اداره میشه و
بار اول است که قوات‌های محلی در ننگرهار ایجاد می‌گردد و مقامات امنیتی به این باورند که این نیروها با سایر نیروهای امنیتی همکاری مؤثر خواهند داشت. وزارت دفاع افغانستان پیش از این به صدای آمریکا گفته است که بر اساس فرمان ریاست جمهوری و به منظور تامین امنیت محلات 36,000 تن در تشکیل قوات‌های محلی جذب خواهند شد که از این میان 28,500 تن باشندگان محل جلب و جذب می‌گردد و 7,500 تن دیگر یانان متشکل از کادرهای مسلکی اردوی ملی می باشد. به گفته وزارت دفاع قوات‌های محلی باید از 20 تا 40 سال عمر داشته باشند که پس از تکمیل کردن تمام معیارهای اردو سوابق و معاینات صحی استخدام می شوند و رهبریشان را کادرهای اردوی ملی به دوش خواهند داشت.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
به دلیل ادامه اعتراضات مخالفین طرح حوزه‌ای شدن انتخابات در غزنی، دفتر کمیسیون مستقل انتخابات از 5 روز به این سو مسدود شده است و فعالیت‌های این کمیسیون نیز در آن ولایت توقف یافته است. معترضینی که مخالف برگزاری انتخابات حوزه‌ای اند میگویند که در صورت لغو نشدن این طرح از سوی کمیسیون و دولت، آنان به اعتراضاتشان پایان نمی‌دهند. ظفر بامیانی در مورد گزارش می‌دهد.
دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی میگوید که به دلیل ادامه اعتراضات مخالفین طرح حوزه‌ای شدن انتخابات در این ولایت، همکنون تمامی فعالیت‌های آنان متوقف است. حدود 5 روز قبل 10 تن از معترضین که مخالف حوزه‌ای شدن انتخابات در این ولایتند، با برافراشتن خیمه تحصن دروازه دفتر این کمیسیون را مسدود کردند. معترضین به حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات کشور هشدار می‌دهند که در صورت لغو نشدن تصمیم کمیسیون مبنی بر حوزوی برگزار شدن انتخابات در این ولایت به اعتراضاتشان پایان نمیدهند. نصر احمد فقیری عضو شورای ولایتی غزنی و یکی از معترضین به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
مشخصا خاص مردمی هستند تا اینکه فیصله غیر قانونی و بر اساس فیصله کمیسیون وزارت تطبیق قانون اساسی و محکمه تمام قانونی غیر قانونی اعلام شده باید همه فیصله شان لغو شود تا اینکه در حوزه کمیسیون انتخابات از طرف معترضین و مردمی که در حوزه کمیسیون بسته کردن دوباره باز شود و کار فعالیت خود ادامه پیدا کند.
با آنکه روند ثبت نام نامزدان شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها در سایر ولایت کشور به پایان رسیده است، اما این روند به دلیل اعتراضات گسترده موافقین و مخالفین حوزه‌ای شدن انتخابات در غزنی هنوز آغاز نشده است. در همین حال شماری از موافقین طرح حوزه‌ای شدن انتخابات در ولایت غزنی میگویند که آنان این طرح را برای تأمین حقوق شماری از شهروندان این ولایت که در دور قبل انتخابات شورای ملی نماینده نداشتند به حکومت پیشکش کرده و از آن حمایت میکنند. مولوی محمد اسماعیل که موافق برگزاری انتخابات حوزه‌ای در ولایت غزنی است میگوید:
ما پشتون ها و مداره ترجه کدیده حقالی که در غزنی میشنه برادر هستیم و یک وجود هستیم. به هر صورت به این دیخه انتخابات هم میتونید که ما مثلا نیت کردیم که حق دیگرها رو بخوریم، بلکه خود خواستیم. ما طرفدار تعلیق نیستم، ما طرفدار تعلیق نیستم، ما فقط خواستدار حق و حقوق خود هستم. این به اساس نفوسی، به اساس جدول نفوسی سالی 1354 هستم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تاریخ 4 سرطان ماه گذشته اعلام کرد که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را در این ولایت به گونه استثنایی به شکل حوزه‌ای برگزار می‌کند و این ولایت را به 3 حوزه انتخاباتی تقسیم خواهد کرد. در انتخابات گذشته شورای ملی به دلیل ناامن بودن شماری از ولسوالی‌های ولایت غزنی، 11 نماینده ولایت غزنی همه از یک قوم بودند. به همین دلیل حدود 3 ماه قبل شماری از باشندگان ولایت غزنی در مقابل دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات خیمه تحسن برپا کردند و دفتر ولایتی این کمیسیون را بستند. پس از اعلام تصمیم حوزه‌ای شدن انتخابات، اکنون مخالفین این طرح دروازه کمیسیون مستقل انتخابات را بار دیگر در ولایت غزنی مسدود کردند. ظاهر اکبری رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
دفتر مرکزی برای ما تقسیم روان کرده، تقسیم تازه را. همون فقال مشکل سیاسی یا مشکل معترضین حل نشده. پیشوری دفتر ما خیمه استند دیگر، همه کیش دفتر ما بند است دیگر.
از سوی هم شماره از فعالین مدنی غزنی با اظهار نگرانی میگویند که با توجه به ناامنی موجود در این ولایت، احتمال برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی به وقت و زمان مشخص شده شاید ممکن نباشد. جمیل وقار یکی از فعالان مدنی غزنی میگوید:
شایعه وجود داره که 87 هزار تذکره جعلی به غزنی توزیع شده است، در حالی که در بعضی مراکز از 500 و 600 تذکره اضافه توزیع نشده. به این هم نگرانی است، ولی نگرانی مهمی است که امنیت وجود ندارد. تقریبا تمام ولسوالی های ولایت غزنی سقوط است، ولی به لحاظ حوزه شدن به بنای مذهب پیامدهای خوبی نخواهد داشت.
پیش از این نیز مقام های کمیسیون مستقل انتخابات کشور گفته بودند که به دلیل جنجال ها بر سر حوزه شدن انتخابات در غزنی و یا لغو آن، شاید انتخابات پیشرو در این ولایت به تاریخ 28 میزان برگزار نگردد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند که آن کمیسیون پس از دریافت هدایت سری از ریاست جمهوری روی مسوده تهیه تقویم انتخابات ریاست جمهوری کار می کند و قرار است تا 10 روز آینده تاریخ دقیق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اعلام کند. اما نهادهای ناظر انتخابات با توجه به ظرفیت پایین کمیسیون‌های انتخاباتی که از چندین رهگذر با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه‌اند، سازماندهی 3 انتخابات در مدت زمان کوتاه را دشوار و غیر عملی می‌پندارند. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان.
مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند پس از دریافت هدایت سریع ریاست جمهوری مبتنی بر آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، کارهای ضربتی را برای تهیه مسوده تقویم انتخاباتی آغاز کرده است و به زودی تاریخ دقیق جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری از جانب کمیسیون مستقل انتخابات اعلام میگردد. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد چنین گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات قرار است تا 10 روز دیگر تاریخ دقیق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را اعلام خواهد کرد.
قبل از این سید حفیظ الله هاشمی، یک تن از کمیشنران و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفته بود که روی مسوده تقویم انتخابات 2 ماه تمام کار صورت گرفته است. مسوده جدول زمان انتخابات آماده است و تا یک هفته دیگر به حکومت فرستاده می شود. این بدان معناست که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد و قبلا هم یک بار از جانب کمیسیون گفته شده بود که احتمالا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در 16 ماه حمل برگزار گردد. اما کارشناسان مسائل انتخاباتی و برخی مسئولان نهادهای ناظر انتخابات با توجه به چالش ها که بر سر راه این پروسه ملی وجود دارد و با توجه به ظرفیت در کمیسیون های انتخاباتی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به گونه شفاف و عادلانه و مطابق قانون را غیر عملی می دانند. یوسف رشید، رئیس اجرایوی نهادهای نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا، برادر شناس امریکا گفت که این هدایت رهبری حکومت به کمیسیون مستقل انتخابات فقط به منظور فرستادن پیام به جامعه بین المللی و مخالفان داخلی است. گویا حکومت اراده برگزاری انتخابات را دارد و آن هم در زمان معین آن.
فعلا ما فقط این را به یک قسم میبینیم که یک تعهد سیاسی را حکومت افغانستان میخواهد برمایش بگذارند. حداقل این پیام بهشان بده که ما میخواهیم انتخابات برگزار شود. اما از لحاظ عینی و از لحاظ واقعیت ها و مسائل تکنیکی متاسفانه که باز این قسمت ما کوتاهی زیاد را داریم.
آقای رشید با کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت مشوره می دهد که باید ابتدا تمام شرکای انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات گرفته تا سیاسیون داخلی و جامعه جهانی دست به دست هم داده انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی پیشرو را به گونه شفاف و مطابق قانون برگزار نمایند. بعد از آن با یک دید روشن و تجارب بیشتر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اقدام بکنند. بر اساس قانون اساسی افغانستان، تاریخ اول ماه جوزا سال 1398 خورشیدی، یعنی تا 10 ماه دیگر، پایان کار حکومت وحدت ملی است و انتخابات برای تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت 30 الی 60 روز بیشتر از پایان کار رئیس جمهوری برحال برگزار گردد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. صدها زن که فرزندانشان در نتیجه جنگ جدایی طلبان در کامرون کشته و یا ناپدید شدند، در پایتخت به راهپیمایی پرداختند. زنان خواستار آتش بس میان دولت و گروه های مسلح و خواستار استقلال منطقه انگلیسی زبان کامرون شدند. ماکی ادوین کندیسکا، خبرنگار صدای آمریکا، از پایتخت کامرون گزارشی در مورد فرستاده که برگردان آن را از لیلا ما حبیب عظیمی می‌شنوید.
اینها آواز زنانه است که از منطقه انگلیسی زبان کامرون به اثر جنگی که میان اردو و جدایی طلبان منطقه رخ داده فرار کردند. زنان در حال نیایش و آوازخوانی برای بازگشت صلح به این کشور افریقای مرکزی هستند. در میان آنها گلادیس آره می گوید پسر 24 ساله او از ماه مارچ امسال بدین سو و پس از آن که به گفته وی اردو موترسایکل او را تخریب کرد و با قصد انتقام از یک پلیس در جنوب غربی شهر متینجن رفت، تا کنون بر نگشته و ناپدید است. او می گوید بیرون برآمده تا به صدای اعتراضات بیفزاید.
ما نمی توانیم این فرصت را از دست بدهیم و بگوییم که بس است.
رئیس جمهور پال بیا پس از آنکه مردان مسلح به 2 پلیس در جنوب غربی کامرون و منطقه انگلیسی زبان آنجا حمله کردند، در ماه نوامبر سال گذشته میلادی علیه مردمی که آنها را تجزیه طلبان و مخالفان عنوان کرد اعلام جنگ نمود. دولت کامرون گزارش می‌دهد که حدود 200 غیر نظامی و بیش از 100 سرباز و پلیس از آن زمان تا کنون کشته شده‌اند. آرنستین ایمبا که از شهر باتیبو در شمال غربی فرار کرده، همسر و دو فرزندش را در جنگ از دست داده است. او می‌گوید که وی در راه پیمایی شرکت می‌کند تا به دولت اطلاع دهد که وقتی اردو خانه‌ها و کسب و کارها را می‌سوزاند، جوانان منشعب و رادیکالیزه می شوند و در انبوه بوته‌ها پناه می برند، آنگاه با شورشیان مسلح می پیوندند.
در گذشته زمانی که من طفل بودم، ما زندگی صلح‌آمیز داشتیم، شراکت داشتیم، هم صحبت بودیم. چه اتفاق افتاده است میان ما؟ هر آنچه که شیطان که در دلشان آورده بگذارند و به یک سو و بیایند دور هم تا با صلح زندگی کنیم. اگر ما تواضع کنیم، خدا محبت در قلوب ما ایجاد میکند. ما از خدا میخواهم که به قلبهایمان عشق و آسایش و محبت عطا کند.
در ماه جون، گروه حقوق بشر عفو بین الملل دولت کامرون را متهم به استفاده از نیروی غیر ضروری و بیش از حد کرد که غالباً مردم را در مسیر خشونت قرار میداد. دولت کامرون این گزارش را یک جانبه و نامنصفانه خواند و داشتن نیروی بیش از حد را رد و انکار کرد. بحران در دو منطقه انگلیسی زبان در کامرون به دلیل اعتراض به حاشیه سازی توسط سخنرانان فرانسوی زبان که در کشور آفریقای مرکزی اکثریت را تشکیل می دهند آغاز شد. برخی از فرانسوی زبانهای کامرون به پیروزی روز یکشنبه پیوستند. ماری منانگا، یکی از ساکنان یونتوس که 3 نفر را که از اثر این جنگ آواره شدند، مسکن و سرپناه داده است، می گوید او می خواهد دولت اعلام آتش بس کند و آنچه را که او به عنوان جنگ بی‌معنا توصیف می کند، متوقف نماید. او می گوید جدایی طلبان مسلح باید اسلحه خود را نیز به زمین بگذارند.
ایش زن نرمال و عادی که 9 ماه عمل را سپری کرده باشد و درد زایمان را تجربه کرده باشد آرزو ندارد که شاهد کشته شدن فرزند یا فرزندانش در یک جنگ بی‌معنی باشد. هر کس باید صلح را پیشه کند و از میان بت‌ها بیرون شوند، زیرا بهترین هدیه زندگی صلح و محبت است.
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که از زمان آغاز جنگ تا کنون حدود 200 هزار نفر در داخل کشور کامرون بیجا و آواره شده و 10 هزار تن دیگر به خاطر امنیت خیش به نایجیریا فرار کردند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و گزارش آخر، در حالی که اظهارات تند و تیز میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و حسن روحانی رئیس جمهور ایران بالا گرفته است، تحلیلگران به این عقیده‌اند که با توجه به تحذیرات اقتصادی که علیه ایران وضع شده و با در نظر داشت مشکلات اقتصادی که مردم آن کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، دیر یا زود ایران از موقف تندش عقب نشینی خواهد کرد. در رابطه به تنش‌های ایجاد شده میان اداره ترامپ و حکومت حسن روحانی و سرانجام این کشمکش‌ها، حفیظ آصفی مصاحبه با علی نوری‌زاده رئیس مطالعات ایران و عرب انجام داده که اینک پیشکش شما می‌شود.
خب در اواخر تنش‌های میان اداره آقای ترامپ با حکومت ایران بالا گرفته. رئیس جمهوری ایالات متحده در پیام توییتر خود نوشته هشدار داده ایران و خطاب به حسن روحانی گفته که دیگه هرگز امریکا را تهدید نکن، چون گرفتار عواقب میشوی که در تاریخ هم کمتر کسی او را تجربه کرده. به نظر شما این لفاظی ها میان آقای روحانی و آقای ترامپ بیشتر شباهت داره به گفتار و انتقادهایی که اداره ترامپ از رهبر کره شمالی میکرد و یا شما او را به گونه دیگری میبینین؟
آنچه آقای ترامپ در پاسخ آقای روحانی گفتن، در واقع آقای روحانی مستقیما خطاب به شخص آقای ترامپ صحبت نکرده بودند، ولی آقای ترامپ مستقیما به آقای روحانی گفتن. به معنای دیگر این پیام آقای ترامپ یه معنای دیگه هم داشت، به این شکل که تا امروز هم دولت آمریکا هم دولت‌های اروپایی و معمولاً کشورهای مختلف جهان در ایران دو نیرو رو صاحب قدرت می دونستن. یکی نیروی منتخب که مردم انتخابش کرده بودن، رئیس جمهوری و دولت، و یکی هم آقای خامنه ای. بیشتر حملات متمرکز روی آقای خامنه ای بود، اما این بار صحبت از اینه که اینا با هم فرقی ندارن و اینا دروی سکن. و وقتی آقای روحانی همون حرفایی رو میزنه که آقای خامنه ای میزنه، بنابراین نشانه یعنی که در درون حاکمیت ایران یه نوع وحدت وجود داره و آقای ترامپ شدیداً حمله میکنه به آقای روحانی. در واقع او داره به آقای خامنه ای و بقیه هم حمله میکنه که این بازی هایی که در گذشته شما انجام میدادید عمرش به سر آمده و از این به بعد شما با دولتی روبرو هستید که به سختی پاسخ خواهد داد. همینطور شما همزمان میبینید که آقای پومپئو در اجتماع ایرانیان در لس آنجلس باز حرفی چنین میزنه و تفاوت بین آقای روحانی یعنی فرد منتخب و دولتش رو با آقای خامنه ای عملاً به صفر میرسونه. میگه اینا هیچ تفاوتی با هم ندارن، همه مثل هم دیگن، چون آقای روحانی هم شروع کرده مثل آقای خامنه ای صحبت کردن. برای همین آقای قاسم سلیمانی، سردار قاسم سلیمانی، ازش تعریف میکنه، یا آقای خامنه ای از ایشون ستایش میکنه که گفته تنگه هرمز رو میخوایم ببندیم. این نکات به نظر من در واقع جمهوری اسلامی با ادبیات همیشگیش داره با رئیس جمهوری صحبت میکنه در آمریکا که به هیچ وجه با این ادبیات سر سازگاری نداره و به هیچ وجه حاضر نیست که یه دولت جهان سومی بیاد و آمریکا رو اینجوری تهدید بکنه. به همین دلیل من نگرانم که اگر دولت ایران دست به یک اقدام نادرستی بزنه و یه اقدام حساب نشده، این بار پاسخ آقای ترامپ فقط واژه‌های سنگین نخواهد بود، بلکه آقای ترامپ دست به بقیه تهدیدهایی که گفته خواهد زد.
در حالی که ایران با تظاهرات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه، چی فکر میکنین که آیا ایران با اصطلاح کوه‌تر خواهد آمد در مناسبات خود با ایالات متحده؟ و هم دلیل بالاخره این رقم سخت گرفتن و یکجا شدن حکومت آقای روحانی با رهبر روحانی ایران چی هست؟
دولت جمهوری اسلامی از روزی که روی کار آمده، حتی قبل از انقلاب، مثلا قبل از انقلاب جمهوری اسلامی، این مجموعه‌ای که بعداً دولت جمهوری اسلامی تشکیل دادن و شخص آقای خمینی، هرگز فکر نمی‌کردن به این آسانی ارتش ایران تسلیم بشه. بنابراین اومده بودن پشت پرده مشغول مذاکره بودن، کسی هم در بیرون خبر نداشت، ولی مشغول مذاکره بودن، مشغول مذاکره با آمریکا بودن. بعد در جنگ ایران و عراق مشاهده کردیم آقای خمینی میگفت با اسرائیل میشه کنار اومد، با صدام نمیشه، و تا سرنگونی صدام جنگ ادامه داره. اما دیدیم که ایشون در 3 روز وقتی نیروهای عراقی وارد ایران شدن دوباره جام زهر رو سر کشید. در طول دورانی که ما شاهدش هستیم، جمهوری اسلامی همیشه با واژگان سنگین، واژگانی که بوی جنگ میده صحبت کرده، اما در آخر دستشو بالا برده تسلیم شده. پرونده اتمی یه نمونه دیگر، میگفتن محال ایران دست از سانترفیوژا برداره، محال ایران درصد غنی‌سازی رو پایین بیاره، ولی همه اینا رو پذیرفتن، هزاران سانترفیوژ رو به دست خودشون نابود کردن. الان هم به نظر من همه این توپ و تشرها فقط برای اینه که قدرت چانه‌زنی خودشون رو در برابر آمریکا بالا ببرن، ولی در نهایت اینا میخوان باقی باشن، میخوان بمونن سر قدرت و میدونن با این وضع سر قدرت نخواهند بود. اینه که دست آخر ما شاهد این خواهیم بود که دستشون رو بالا میبرن و تسلیم میشن، و مطمئن باشین 12 شرط آقای ترامپ رو هم پذیرا خواهند شد. این برداشت منه به خاطر تجربه های 40 ساله که جمهوری اسلامی هیچ مانعی بر سر راهش وجود نداره، یعنی هر جا لازم بدونه تمام خطوط قرمز رو ازش عبور میکنه، حتی اگر لازم باشه برن با آقای نتانیاهو روبوسی بکنن برای اینکه باقی بمونن، این کار رو خواهند کرد.
خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.